ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. طالبان کابینه موقت خود را اعلام کردند.
با گذشت بیش از 3 هفته از گرفتن کابل، طالبان اداره سرپرستشان را تحت رهبری ملا محمد حسن آخوند اعلام کردند.
ملل متحد از وقوع بحران غذایی در افغانستان هشدار می‌دهد.
خدمات اساسی در افغانستان در حال فروپاشی است و مواد غذایی و کمک‌های اولیه در حال تمام شدن قرار دارد.
اهالی کنر میگویند که اردوی پاکستان آتشباری خود با سوی منازل آنها را اثر گرفته است. با آغاز تدریس در مناطق گرمسیر، دختران بالاتر از صنف ششم در ولایت فاریاب اجازه نیافتند که به صنف‌های درسی خود حاضر شوند.
اما وقتی دیروز به مکتب رفتم گفتن که دیگر نیایم. من بسیار متاسف هستم که 11 سال زحمت کشیدم.
مطالب دیگری هم داریم. در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیر خارجه آمریکا هفته آینده درباره افغانستان به کنگرس جزئیات می‌دهد. احمد ولی مسعود، برادر احمد شاه مسعود، قماندان سابق جهادی می‌گوید که پنشیر به گونه کامل سقوط نکرده است. جمهوریت چک، اتریش و اسلوواکیا در یک اقدام مشترک با پذیرفتن پناهجویان بیشتر افغان در کشورهای اتحادیه اروپا مخالفت نشان دادند. و اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کنگرس خواهان تصویب بودجه چندین میلیارد دلاری شد. تفصیل اخبار. قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هفته آینده در مورد وضعیت افغانستان به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرس جزئیات دهد. این کمیته دیروز اعلام کرد که آقای بلینکن در نشست استماعی مجلس سه‌شنبه آینده وضاحت خواهد داد. شماره از اعضای مجلس نمایندگان از حزب جمهوری‌خواه از برخورد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با افغانستان سخت انتقاد می‌کنند. آنها خواهان ایجاد کمیته تحقیقی کنگرس در مورد وضعیت شدند، اما دموکرات‌ها می‌گویند که تمامی وضعیت دودهجنگ در یک کمیته خاص به بررسی گرفته شود. احمد ولی مسعود، برادر احمد شاه مسعود، قماندان سابق جهادی میگوید که پنشیر به گونه کامل سقوط نکرده است. آقای مسعود که سه شنبه در یک نشست در ژنو سوئیس سخن میگفت، افزود که جبهه مقاومت ملی برای جنگ هر گونه آمادگی دارند.
فکر نکنید که اگر طالبان جاده ها را گرفتند پنشیر را هم تصرف کردند. نه، پنشیر را نگرفتند. هزاران جنگجو در دره حضور دارند. هر لحظه ممکن است بیایند و شاهد آن خواهید بود.
طالبان روز دوشنبه اعلام کردند که ولایت پنشیر را به صورت مکمل تصرف کردند. جنگ در این ولایت تحت رهبری احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، برای 7 شبانه روز ادامه یافت. در حال حاضر از سرنوشت آقای مسعود و سایر اعضای جبهه گزارشی در دست نیست. آخرین و یگانه یهودی افغانستان دیروز این کشور را ترک گفت. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که زابلون سمینتوف پس از سپری کردن سالهای طولانی در حالی که در کابل تنها میزیست، در یک تیاره روانه آمریکا شده است. هنوز معلوم نیست که سمینتوف 62 ساله به کجا خواهد رفت، اما همسر و سایر اقاربش در اسرائیل به سر می‌برند. او در بهار امسال به رادیو آزادی گفته بود که اگر طالبان به قدرت برسند او را با لگد بیرون خواهند کرد. سمینتوف 3 هفته پیش و به دنبال سقوط کابل به دست طالبان گفته بود که افغانستان را ترک نخواهد کرد، زیرا او این کشور را زادگاه اصلیش می داند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. جمهوریت چک، اتریش و اسلوواکیا در یک اقدام مشترک با پذیرفتن پناهجویان بیشتر افغان در کشورهای اتحادیه اروپا مخالفت نشان دادند. این در حالی است که ورود مهاجران بیشتر از افغانستان کشورهای این اتحادیه را نگران کرده است. اندری بابیش، صدر اعظم جمهوریت چک، روز سه‌شنبه گفت که اتحادیه اروپا گنجایش پذیرفتن پناهجویان بیشتر افغان را نخواهد داشت و آنها باید در کشور خود یا کشورهای همجوار باقی بمانند. صدر اعظم بابیش این سخن را بعد از ملاقات با همتایان اتریشی و سلواک خود در شهر جنوبی لیدنیتس گفت. بر علاوه این سه کشور، پولند و هنگری نیز که آنها هم اعضای اتحادیه اروپا اند، از مدت‌ها به این سو مقررات پذیرفتن پناهجویان را شدیدتر ساختند. این اقدامات اختلافات درباره سهمگیری در پذیرفتن پناهجویان میان کشورهای اتحادیه اروپا را عمیق‌تر ساخته است. در یک خبر دیگر، ترکیه میگوید امسال جلوه حدود 4000 پناهجوی افغان را گرفته است. اسماعیل چاتالکی وزیر داخلی ترکیه دیروز گفت که در جریان سال 2021 میلادی جلوه ورود نزدیک به 9500 پناهجوی بی سند را گرفتند. به گفته او، از میان این پناهجویان حدود نیمی از آنها شهروندان افغانستانند. اکثر افغانها به خاطر به ترکیه می روند که بتوانند از آنجا خود را به کشورهای اروپایی برسانند. و اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کنگره خواهان تصویب بودجه چندین میلیارد دلاری شد. این پول برای کسانی درخواست شده که در نتیجه طوفان اخیر در ایالات متحده آسیب دیدند. همچنان بخشی از این بودجه برای هزاران تن که در افغانستان گیر ماندند درخواست شده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که به گفته مدیریت بودجه اداره بایدن، حداقل 24 میلیارد دلار برای کمک با آسیب دیده‌های طوفان آیدا و 6.5 میلیارد دلار برای بیرون کردن افغان‌های آسیب پذیر و جابجا ساختن آنها در آمریکا درخواست شده است. پایان اخبار. ساعت 9:06 صبح به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. طالبان کابینه موقتشان را تحت رهبری ملا محمد حسن آخوند اعلام کردند. در این فهرست شماره از چهره‌ها و قماندانان مهم طالبان از جمله صدر ابراهیم، قیوم زاکر، ملا شیرین، علاءالدین آقا و چندین تن دیگر که در جنگ‌ها نقش داشتند دیده نمی‌شود. برخی کرسی‌ها به اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر و اعضای شورای قیادی داده شده است. شبکه حقانی هم در کابینه نقش مهمی دارد. سوال اینجاست که آیا اداره طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته خواهد شد یا اینکه مانند دهه 1990 میلادی از سوی چند کشور محدود پذیرفته خواهد شد؟ پاسخ این سوال را در گزارش از همکارم جاوید نعیمی می‌شنویم.
با گذشت بیش از 3 هفته از گرفتن کابل، طالبان اداره سرپرستشان را تحت رهبری ملا محمد حسن آخوند اعلام کردند. ملا حسن در 20 سال گذشته به عنوان عضو شورای قیادی طالبان و در زمان حاکمیت اول این گروه به عنوان والی کندهار و معاون صدر اعظم کار کرده. هاشم وحدتیار رئیس یک انستیتوت پژوهشی در واشنگتن است. او به رادیو آزادی در مورد کابینه طالبان به 4 نکته اشاره کرد.
اولی که هیچ خانم در این کابینه نیست. دوم ای که یک تاجک و یک ازبک هست در کابینه. سوم ای که کابینه متشکل از شبکه حقانی و باقی طالبه ها هست. و مسئله چهارم هم که خیلی ها مهم هست، برای وزارتخانه های حتی با وزارتخانه های تخنیکی هم ملاها استفاده شده.
در فهرست کابینه سرپرست طالبان نام از ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه گرفته نشده. او از سال 2016 و پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان بوده. طالبان به صدراعظم یا رئیس کابینه لقب رئیس الوزرا دادند. ملا محمد حسن آخوند که در کندهار زاده شده از مؤسسان تحریک طالبان به شمار می رود. از سایر چهره ها سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی با عنوان سرپرست وزارت داخله و امیرخان متقی به حیث سرپرست وزارت خارجه گماشته شدند. گمان می رفت کرسی رهبری وزارت خارجه به شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر داده شود، اما حالا او با عنوان معاون وزارت خارجه افغانستان کار خواهد کرد. وزارت دفاع هم به ملا یعقوب پسر ملا محمد عمر بنیانگذار گروه طالبان واگذار شده. او از شاگردان ملا هبت الله آخوندزاده به شمار می رود. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره کابینه این گروه را هم شمول دانسته است. با گفته نعیم، عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء ازبک و فصیح الدین بدخشانی لویدرستیز و دین محمد عریف سرپرست وزارت اقتصاد تاجک تبار هستند. سخنگوی طالبان در قطر با اشاره به نبود زنان در کابینه گفته که در کابینه برخی کشورها زنان حضور ندارند. در کابینه اعلام شده از سوی طالبان وزارت زنان حذف شده و جای آن را وزارت امر بالمعروف گرفته است. تا اکنون واضح نشده که طالبان بنابر کدام دلیل کابینه ایشان را سرپرست گفتند. برخی از مقام های طالبان گفتند که تا تشکیل حکومت همشمول کابینه فعلی روی کار خواهد بود. در دور گذشته که طالبان در سال 1996 کابل را گرفتند، کابینه موقت اعلام کردند، اما این سرپرستی تا سرنگونی رژیم آنها در سال 2001 به حال خود ماند. معلوم نیست جهانیان با اداره سرپرست طالبان چی خواهند کرد؟ آیا آن را بر رسمیت خواهند شناختی یا نه؟ برخی کشورها هم گفتند که به طالبان فرصت می دهند تا ببینند که چگونه حکومت تشکیل می دهند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت اگر طالبان حکومت همشمول بسازند در مراسم آن اشتراک خواهد کرد. ترکیه گفته که نیاز نمی بیند برای برسمیت شناختن اداره طالبان از عجله کار گیرد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه دیروز تأکید کرد که نیاز است حکومت جدید افغانستان همشمول باشد و در آن به زنان و اقلیت‌های قومی وزارت‌ها سپرده شوند. اتحادیه اروپا هم تقریبا دیدگاه مشترک را ارائه کرده است. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که هنوز خیلی زود است تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
ملل متحد از وقوع بحران غذایی در افغانستان هشدار داده، خواهان کمک فوری 15 میلیون دلاری جامعه جهانی شده است. مقام‌های این سازمان هشدار می‌دهند که مسئولیت غذایی شهروندان افغانستان با خطر خیلی جدی روبروست. قرار است نشست بزرگ بین المللی برای رسیدگی و کمک به افغانستان دوشنبه آینده در سوئیس برگزار شود. باز هم همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان ملل متحد از وضعیت بشری در افغانستان شدیداً نگران است. ینس لارکی سخنگوی دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا سه شنبه در یک نشست در ژنو گفت که برای جلوگیری از وقوع فاجعه در افغانستان به کمک‌های جهانی نیاز است.
خدمات اساسی در افغانستان در حال فروپاشی است و مواد غذایی و کمک‌های اولیه در حال تمام شدن قرار دارد. طوری که شنیدیم سرمنشی سازمان ملل هم از فاجعه بشری هشدار داد. ما از تمویل کننده های بین المللی می خواهیم که حمایتشان را زود و به صورت سخاوتمندانه انجام دهند.
سخنگوی دفتر اوچا همچنان گفت که قصد دارند کمک‌های فوری از جمله مواد غذایی و کمک‌های اولیه را برای نزدیک به 11 میلیون تن فراهم کنند. ینس لارکی افزود که با کمک‌ها زمینه درمان موقت حدود 3.5 میلیون شهروند به شمول کودکان و زنان که با سوی تغذیه روبرواند فراهم خواهد شد. از سوی دیگر راین پاولسن رئیس نهاد کمک‌های اضطراری FAO گفته که از میان هر 3 شهروند افغانستان یکی از آنها با عدم مسئولیت مواد غذایی دست و پنجه نرم می‌کند. با گفته او باید کشت خزانی به زودی آغاز شود، اما درخواست کرد که برای این کار کمک‌های فوری مالی صورت گیرد.
با کمک فوری 15 میلیون دلاری نیاز شدید داریم تا بتوانیم از کشت خزانی کندام و همچنان نجات مواشی حمایت کنیم.
هشدار از وضعیت غذایی افغانستان در حال جدی دانسته شده که انتظار می رود شهر ژنو سوئیس در 13 سپتامبر میزبان نشست برای حمایت از ادامه کمک ها با افغانستان باشد. تا اکنون فهرست اشتراک کننده ها و مقدار پول را که قرار است با افغانستان کمک شود مشخص نشده. اما سازمان غذایی جهان WFP هفته گذشته اعلام کرد که بنابر جنگ های شدید چند ماه گذشته، خشکسالی و همگیری ویروس کرونا خواهان کمک 200 میلیون دلاری با افغانستان است. این سازمان هشدار هم داده که شاید تا ماه اکتبر ذخایر مواد غذاییش در افغانستان تمام شود و این دقیقاً زمان است که بستر زمستان در برخی ولایت‌های سردسیر هموار می‌شود.
طالبان در جریان اعتراضات دیروز در کابل خبرنگار شماره از رسانه‌ها را لاتوکوبو بازداشت کردند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرش همایون بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را پیشکش می‌کند.
نشریه آمریکایی آنلاین هل با توجه به گزارش اخیر سازمان ملل متحد می‌نویسد که عرضه خدمات اساسی در افغانستان در حال سقوط قرار دارد. سازمان ملل متحد دیروز گزارش داد که عرضه خدمات اولیه در افغانستان در حال از بین رفتن است، زیرا ذخایر کمک‌ها و مواد غذایی در این کشور در حال ختم شدن قرار دارد. نشریه هل از قول یانس لارک، سخنگوی اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد، می نویسد که در جریان یک نشست خبری در ژنو گفته میلیون ها افغان به خدمات صحی و کمک های غذایی نیاز دارند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد خواستار 600 میلیون دلار کمک برای تامین نیازهای بشری 11 میلیون تن در افغانستان شده که در سال جاری با گرسنگی و خشکسالی مواجه هستند. نشریه می‌افزاید یانس لارک کشورهای کمک کننده را تشویق کرده تا قبل از کنفرانس بین‌المللی مساعدت به افغانستان که در ماه جاری دایر می‌شود، حمایت مالیشان را از افغانستان ابراز کنند. روز یکشنبه هفته جاری ملل متحد پس از دیدار یک هیئت این سازمان با طالبان در کابل تعهد کرد که به کمک‌های بشری با مردم افغانستان ادامه خواهد داد. مارتین گریفز نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشری روی تعهد ارائه کمک‌ها و حمایت بشری برای میلیون‌ها تن از افغان‌های نیازمند تأکید کرده است. این در حال است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان به تاریخ 15 اگست صندوق وجهی بین المللی، بانک جهانی و وزارت خزانه‌داری آمریکا همه کمک‌های مالی به افغانستان را متوقف کردند. مجله نیوزویک نیز به تحولات اخیر در افغانستان توجه کرده می‌نویسد. در حالی که خشم مردم در افغانستان در مورد ادعاهای مبنی بر این که پاکستان به طالبان کمک می‌کند تا مقاومت‌های نهایی را شکست داده و حکومت جدید خود را در کابل ایجاد کند افزایش یافته، وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که اسلام آباد می‌تواند نقش مهم را در آینده افغانستان ایفا کند. به نوشته نیوزویک، پاکستان و اداره استخباراتی ISIS روابط تاریخی با طالبان دارند و به این گروه در اواسط دهه 1990 در تسلط بر کشور همسایه جنگ زده افغانستان کمک کردند. مجلم می افزاید اکنون بسیاری از افغانها حراس از آن دارند که افغانستان به کشور تحت تسلط پاکستان مبدل شود. این در حال است که فیض حمید رئیس اداره استخبارات ISI پاکستان شنبه هفته جاری در رأس یک هیئت این کشور به کابل سفر کرد و از تسلط طالبان بر کابل اولین مقام خارجی است که از افغانستان دیدن می کند. فیض حمید به خبرنگاران گفت پاکستان می خواهد در زمینه ایجاد حکومت باثبات و همشمول با افغانستان کار کند. مقام‌های حکومت سابق افغانستان بارها گفتند که مراکز طالبان در پاکستان است و اداره استخبارات ISI این کشور از طالبان حمایت می‌کند، اما اسلام‌آباد این اتهام را رد کرده است.
طالبان در جریان اعتراضات دیروز در کابل خبرنگاران شماره از رسانه‌ها را لاتوکوبو بازداشت کردند. شماره از خبرنگاران و تصویربرداران که برای پوشش تظاهرات رفته بودند میگویند که طالبان آنها را برای چندین ساعت بازداشت کردند. شماره از مسئولان رسانه‌های آزاد از طالبان خواستند که به آزادی بیان و رسانه‌ها احترام بگذارند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
طالبان شمار از خبرنگاران و تصویربردارانی را که برای پوشش اعتراضات روز سه‌شنبه رفته بودند لاتوکوبو بازداشت کردند. سمیع الرحمن رحمانی یکی از این تصویربرداران بود. او میگوید
ساعت‌های 9 بجه بود، حرکت کردم طرف کارتبرون، جایی که آنجا زنان افغان اعتراض کرده بودند بر ضد پاکستان. نزدیک چک پوینت طالبان شدم و پیش از اینکه من خود معرفی کنم نزد طالبان برم، اونجا یکی از طالبان آمد، موتور ما را دیدند که وسایل رسانه‌ای هستند، کامرا هستند، فقط دروازه موتر ما را واز کردن، کمره ما را گرفت، حرکت کردن. با دیگر طالبایش که اموجه دوستایشان بودن با رازون از ذکرشون گفتم بدون از اینکه ما تصویر گرفته باشم کمره خود کشیده باشم شما کمره ما را گرفتین. یا نزدیک شد فنگ برام گرفت که از جه حرکت کو و نباید استاد شوی.
وحید احمدی تصویربردار تولونیوز نیز از کسانی است که طالبان امروز دوربین فیلم برداریش را گرفتند و او را از محل تظاهرات با خود بردند. سعد موسینی مسئول شرکت رسانه‌ای موبی مالک طلو و تولونیوز و لطف‌الله نجفی زاده رئیس تولونیوز در حساب توییترشان از طالبان خواستند که وحید احمدی را بیدرنگ آزاد کنند. طالبان پس از چند ساعت وحید احمدی را از بند رها کردند. شریف حسنیار مسئول تلویزیون خصوصی آریانا نیوز در حساب توییتر خود نوشته که طالبان سمی جهش خبرنگار این رسانه را لتکوب کردند و سپس با خود بردند. او از گروه طالبان خواسته که به آزادی بیان احترام بگذارد. در روزهای پسین گزارش‌های گوناگون از خشونت طالبان با خبرنگاران در کابل پخش شده است. پیش از این طالبان تصویربرداران خبرگزاری پژواک و تلویزیون آریانا نیوز را در ننگرهار و نوید احمد کاوش خبرنگار تلویزیون خورشید را در کابل لتکوب کرده بودند. لتکوب خبرنگار تولونیوز از دیگر موارد است که پس از حاکمیت این گروه رخ داده است. افزون بر این طالبان در جریان روز سه‌شنبه کوشیدند با شلیک هوایی معترضان زن را در مناطق مختلف کابل متفرق کنند. بهار یکی از معترضان گفت که در تظاهرات روز سه‌شنبه که آنها بر ضد پاکستان و حمایت از جبهه مقاومت ملی بر جاده‌ها رفته بودند، طالبان آنها را لتکوب و در زیرزمینی یکی از بانک‌های خصوصی بازداشت کردند. از سوی دیگر یکی از خبرنگاران زن که نخواست نامش گرفته شود گفت که طالبان به مسئول رسانه‌ای که در آن کار می‌کند گفتند که دختران حق ندارند در رسانه‌ها کار کنند. با این همه سازمان عفو بین‌الملل نسبت به برخورد خشونت‌آمیز طالبان با روزنامه‌نگاران و معترضان اظهار نگرانی کرده است. تلاش‌های رادیو آزادی برای دانستن نظر سخنگویان گروه طالبان درباره ادعاهای مطرح شده درباره برخورد خشونت‌آمیز با خبرنگاران و معترضان به نتیجه نرسید. پیش از این طالبان گفته بودند که آزادی بیان را تضمین می‌کنند.
زندگی
اینجا مردها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساکنان محلی در ولسوالی سرکانو در ولایت کنر میگویند که در 4 روز گذشته نیروهای پاکستانی باری دیگر شلیک سلاح‌های سبک و سنگین را به سمت منازل رهایشی مردم و مناطق دیگر آغاز کردند. به گفته آنها تا کنون در این رویدادها 2 تن مجروح شده و ده‌ها معاشیشان نیز تلف شده و بسیاری از مردم محل متحمل خسارات مالی شدند. این اولین بار است که بعد از تسلط طالبان بر کابل از آتشباری نیروهای پاکستانی بر کنر گزارش می شود. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
حاجی جمعه خان یکی از بزرگان قومی در ولسوالی سرکانوی ولایت کنر به رادیو آزادی میگوید که در 4 روز گذشته نیروهای پاکستانی بار دیگر بر سلاح‌های سبک و سنگین مناطقشان را نشانه گرفته و صدها گلوله توپ و هزاران گلوله سلاح‌های سبک را شلیک کردند. او بیشتر گفت
در منطقه سپری ولسوالی سرکانو گلوله‌های سلاح سکری نظامیان پاکستان برای منزل مسکنی اصابت کرد و در نتیجه آن یک خانم زخمی شد و با یک دختر خرسال نیز قطع شده است و همچنین معاشی مردم کشته و زخمی شدند. پوسته‌هایی که در نزدیک سرحد موقعیت دارند بسوی افغانستان فیر میکنند و حتی سربازان پاکستانی به داخل پاک افغانستان میشوند و در افغان جنگل را قطع میکنند.
بوتی موری بل شو.
ضابط خان یکی دیگر از ساکنان محل همچنان میگوید نیروهای پاکستانی شب و روز خانواده های مردم را گلوله باران می کنند و در ضمن نیروهای پاکستانی وارد خاک افغانستان می شوند و با اره برقی جنگلات را قطع می کنند.
این سه شب در تپر در سروبی و ساحلی مومان در اینجاها و در روستای سرکنو در منطقه گنگل 100 مرمی اصابت کرده. دو شب می شود در اینجا مرمی می بارد و سه شب در سروبی به طور مسلسل مرمی باران است.
در همین حال یک مقام طالبان در کنر که به خاطر حساس بودن موضوع نخواست نامش گرفته شود با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که نیروهای پاکستان تعدادی از گلوله‌های توپ‌ها را به سمت قریه پرتاب نمودند و همچنان این مقام طالبان قطع جنگل توسط پاکستانی‌ها را نیز تایید کرده می‌گوید این موضوع را با بزرگانشان در مرکز شریک ساخته است. تا حال مقام‌های پاکستانی در مورد حملات جدید و علت آن اظهار نظر نکردند. اما باشندگان محل میگویند که از نخستین روزهای سال 2002 میلادی تا کنون نیروهای پاکستانی سلاح‌های سبک و سنگین را به سمت ولایت کنر و سایر قریه‌های نزدیک خط دیورند شلیک میکنند. به گفته ساکنان محل در این تیراندازی‌ها صدها تن کشته و زخمی شدند و هزاران خانواده نیز عزیزانشان را از دست دادند. مقام‌های حکومت سابق افغانستان همواره هشدار دادند که هر گونه شلیک گلوله از سوی پاکستانیان را تلافی خواهند کرد، اما مقام‌های پاکستانی‌ها تعهد سپرده بودند که با نظامیانشان دستور دادند که از شلیک به سوی خاک افغانستان خودداری کنند، اما تا هنوز وعده‌هایشان را در عمل پیاده نکردند. حالا که طالبان در افغانستان حاکمیت دارند باید دید که در جلوگیری همچون حملات موفق خواهند شد و یا این کار ادامه پیدا کرده منجر به خونریزی و تخریب خانه‌های افغان‌ها خواهد شد.
با آغاز تدریس در مناطق گرمسیر دختران بعد از صنف ششم در ولایت فاریاب اجازه نیافتند که به صنف‌های درسی خود حاضر شوند. مسئولان طالبان در این ولایت میگویند که تا تهیه طرز العمل این یک تصمیم موقت است. همکارم با جزئیات بیشتر با شما گزارش با شماست.
شکری 19 ساله متعلم صنف 12 یکی از مکاتب در ولایت فاریاب که 11 سال درس خوانده است، حالا بعد از تغییر نظام اجازه نیافته است تا متواقی یک سال درس خویش را تمام کند. شکریه میگوید با امید ادامه دروس خویش دیروز به مکتب رفت، اما از طرف اداره مکتب به او و سایر صنفی‌هایش گفته شده تا مدتی به مکتب نیایند.
بسیار بی‌صبرانه منتظر بودم تا 3 ماه رخصتی تمام شود و دوباره به مکتب بروم، اما وقتی دیروز به مکتب رفتم گفتن که دیگر نیایم. من بسیار متاسف هستم که 11 سال زحمت کشیدم، حالا با آمدن طالبان دیگر باید زحمت 11 ساله من بسوزد.
شکریه میگوید که میخواست در آینده قابل شود، اما حالا به گفته خودش آرزویش برباد رفته است. تنها شکریه نیست که از رفتن به مکتب ناامید شده. گلسوم یکی دیگر از متعلمان است که حالا 15 سال است. او بر رادیو آزادی گفت که اگر اجازه میدادند که دختران بعد از صنف ششم درس بخوانند و هم اکنون دروس صنف هفتم را فرا میگرفت. او از طالبان می‌خواهد که حق دسترسی به مکتب از دختران گرفته نشود.
بگذارید تا ما هم باسواد شویم، به جامعه خدمت کنیم. من امید داشتم یک استاد عالی شوم، در حالا که شما اجازه نمی‌دهید من چگونه، یعنی چطور به آرزوهایم برسم؟ لطفاً ما را از رسیدن به آرزوهایمان مانع نشوید.
طالبان حدود 20 سال پیش نیز بر افغانستان تسلط داشتند. آن زمان نیز محدودیت‌هایی برای زنان ایجاد کرده بودند، یعنی زنان و دختران نمی توانستند که در بیرون از خانه کار کنند و در مکتب و پوهنتون درس بخوانند. مقام‌های طالبان در ولایت فاریاب می‌گویند که روز دوشنبه دروس مکاتب گرمسیر در این ولایت آغاز شده، اما آنان تایید کردند که دختران فعلا اجازه ندارند که بعد از صنف ششم درس بخوانند. مولوی معتصم الله مسئول معارف طالبان در فاریاب بر رادیو آزادی گفت که دروس دختران بعد از صنف ششم موقتا متوقف شده تا که طرز العمل مشخص از وزارت تهیه شود. او بیشتر گفت:
خب مکتوبی که با ما مواصلت کرده تا صنف ششم فعلا دختران میتونن میرن به مکاتب درسشون ادامه میدن، انشاءالله به نزدیکترین وقت باز به صنفهای دورهای متوسطه و دوره خود لیسه و دارالمعلمین و دیگه ادارات های تعلیمی انشاءالله دیگه و طرز العمل میه نزدیکتر وقت اونا باز به خود چوکاتی که سرت خود وزارت تعلیم تربیه برای میرسه با هم رقم انشاءالله اونا باز درس و تعلیم تربیه خود شروع میکنن.
اما مشخص نیست که این طرز العمل چگونه و چه زمانی ترتیب خواهد شد. به تازگی برخی از زنان در مناطق مختلف از جمله کابل و هرات برای کسب حقوق اساسیشان اعتراض کردند. شکریه و گلسوم نیز در فاریاب منتظرند که به آنان اجازه داده شود تا به دروس خود ادامه دهند که بتوانند در آینده به آرزوهایشان برسند.
گزارش بود از وضعیت تدریس دختران در فاریاب. ساعت استودیو 9:30 صبح نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هفته آینده در مورد وضعیت افغانستان با کمیته رابطه خارجی مجلس نمایندگان کنگرس جزئیات دهد. این کمیته دیروز اعلام کرد که آقای بلینکن در نشست استماعی مجلس سه‌شنبه آینده وضاحت خواهد داد. جمهوریت چک، اتریش و اسلوواکیا در یک اقدام مشترک با پذیرفتن پناهجویان بیشتر افغان در کشورهای اتحادیه اروپا مخالفت نشان دادند. این در حالی است که ورود مهاجران بیشتر از افغانستان کشورهای این اتحادیه را نگران کرده است. در یک خبری دیگر، ترکیه میگوید امسال جلوه حدود 4000 پناهجوی افغان را گرفته است. اسماعیل چاتالکی وزیر داخلی ترکیه دیروز گفت که در جریان سال 2021 میلادی جلوه ورود نزدیک به 9500 پناهجوی بی سند را گرفتند. به گفته او از میان این پناهجویان حدود نیم آنها شهروندان افغانستانند. آخرین و یگانه یهودی افغانستان دیروز این کشور را ترک گفت. و اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کنگره خواهان تصویب بودجه چندین میلیارد دلار شده است. و دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان که همکارم ظریف نظر آن را تهیه میکند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما انعکاس می یابد و همچنان کوشش می شود که با مسئولین امور مستقیما در میان گذاشته شود. در این اواخر باز هم از شنونده های محترم ما در مسائل مختلف پیام ها در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت می شود. ما هم کوشش می نماییم آن پیام ها را به اشکال مختلف به دست نشر بسپاریم. به طور مثال به شکل پیام های شما و همچنان در برنامه های مختلف با مهمان های محترم بعضی از پیام های شما را در میان می‌گذاریم و آنها روی آن موضوع تبصره می‌نمایند. و البته قابل یادآوری است، شاید هم حاجت به بیان نباشد، در این اواخر ما هم نمی‌دانیم که پیام های شما را با کی در میان بگذاریم. بنابراین لطفاً کمی صبر داشته باشید تا بتوانیم پیام های شما را با مسئولین آینده در افغانستان در میان بگذاریم. به هر حال قابل یادآوری است که تلفن‌های ثبت اتومات داخلی فعلا فعال نیست، بنابراین به شماره تلفن‌های بین‌المللی می توانید تلفن بکنید و پیام‌های خود را ثبت نمایید. به خاطر ثبت پیام‌های دری 00 42 02 21 12 41 38 را در نظر داشته باشید و برای ثبت پیام های پشتو 00 42 02 21 12 41 15 در خدمت شماست. یک بار دیگر تکرار می نمایم به خاطر ثبت پیام های دری 00-4202-2112-4138 و برای ثبت پیام های پشتو 00-4202-2112-4115. و همچنان شما می توانید که در واتساپ هم صدایتان را ثبت نمایید، یعنی پیام هایتان را در شماره واتسپی که حالا برایتان می خوانم ثبت نمایید. 00-4207-25-84-77-73. تکرار می نمایم 00-4207-25-84-77-73. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
بله، رادیو آزادی است. ما از کابل تماس گرفتیم. همین فایرایی که به خاطر شادیانه که به خاطر پنجشیر گرفتن نفر کردن، همین گروه امارت اسلامی با تعداد 16 نفر که شهید شده از اثر همین رگبارا دیگه جواب وزیره که می تکیم
خاطر این طالبای نظر خود می خواهیم که همین فایرای اوائیر شوانه که می کنن نکنن کسایی که یعنی که قلبی داره پیش صفحه داشت اطلاع کرفن میترسن همی را لطف کنن نشن کنن که همین مرگون همی فرعه واده نکنن.
در احباس ما چیکار دارم از طالب صاحبایی که خود از جلی طالب داده مردم را آزار میتن میره مردی میکنه میگه سلا بیار ما در دولت کار میکدید ما دیده مقام بالا جای طالبا برسد. این طالبایی که مثلا به جل طالب داره ما را دار میکنه، نام شما را بد میکنه، نام تحریک بنده بد میکنه. یک در پارسا امی قماندان ناکی است، بسیار قدیم مردم روی خوب نمیکنه، به نام دور سوالی سرخ دولین میره مردم را بندی میکنه میگه سلا بیارید. مثلا دور سوالی سرخ پارسا مردم را میگه شما در دولت کار میکنید جای سلای تا بیارید. این رو در گوش مقام های بلند رتبه طالب ها برسانید. این طور قمع طالب های مثلا در جل طالب زده تحریک نامبت میکنه مقصد دلای مردم ها رو بگره که این معاقبت خوب نداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بخیر باشه، سلامت باشه. در منطقه های دوردست پنجشیر جنگ صورت گرفته امروی طالبای طالبا خود به مردم صلح میخوان. چرا کم صلح هست که سر مردم تعرض میکنن؟ خب وقتی که تعرض باشه خب مردم مجبور است که از خود دفاع کنه دیگه. یا خب مذاکره داشتن، این مذاکره از یا کجا شد؟ این مذاکره از یا کلان نتیجه نداره که به مردم کلان سهولت باشه، کلان صلحی باشه، کلان پیشنیاده که به مردم داشته باشن. یه چیز دیده یا دیده نمیشه، یا نمو کارهای سابق خود پیش میبرن، پروگرامی که دارن، خودخواهی که دارن، اونمو کارا رو انجام میدن. ما از رادیو آزادی خواهش داریم که امیر به گوش مقامات برسونن. اگر این تو باشه خب مردم به افغانستان هم اگه مجبور است که باز به دفاع بخیزن. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
شهر کابل حرف میزنم. بسیار وضعیت مردم خراب شده میره هر روز. وضعیت مردم روحی و جسمی مردم خراب است. همه مردم پریشان، همه دار و ندار خود روی سرکان داخته، کالاهای خود میفروشن و نیت فرار دارند. این امارت اسلامی باید دوباره توجه کنند. اگر خدمات ارائه کردن نمیتونن پس قصای مسلکی را بخواه. دولت و حکومت تجربه قسم خود حکومت نمیشه. نماینده شان محمد نعیم یک خبرنگار پرسان کرده بود چند وقت پیش، یک ماه پیش که کابل نگرفته بود، که شما میگین 80% در دست ماست افغانستان، شما چه خدمات ارائه میکنید؟ گفت این برش میگه که مطلب در خدمات چیست. او خدمات دیگه نمیشناخته، ولی وضعیت بسیار بحرانی کرده. اگر به یک قسم باشه دیگه امارت اسلامی در کل دنیا بدنام خواهد شد. کسی نام اسلام دیگه نخواهد گرفت. بیرخم که باشه مردم از گشتگی میمره. مردم دیگه حوصله ای کارا نداره. تجی نظر در وضعیت مردم شاه دیگه، مردم بسیار پریشان.
پیام شما نظر شماست.
بله، سلام علیکم بیادر جور. بخیر جان تانجور بیادر، از مزار شریف تماس دارم. لالا از این باره تقاوتی، از این باره ماشا، از این باره ما مردم امید ما تقاوتی بود، دیگه امید نداریم. ما تقاوتی چه رقم میشه؟ ما بیخی دیوانه شدیم، نان نداریم، او نداریم. بیتانه خدا ببینه چه رقم از بز بازی است. او مجاهدین صاحب ها رو بیتانه خدا ببینه نکنین که در بدر است مردم. تکه تکه هسته.
امید هستم از کابل سنگ میزنم. میگم طالبا که میگن ما خشونت نمی کنیم زنها رو نمی زنیم. در کابل بانگ دسته دل گرفته مردم است و چنان زدن میکنن که فکر نکنی که اصلا انسان هستن. فکر میکنی با ایوان دفتار میکنن. میفهمن که اینا در کابل بانگ کسایی نیست که کلشان نظامی هستن. ولی اگر رفتار میکنن که دشان با دسته دل که با ایوان کسی رفتار نمیکنن.
پیام شما نظر شماست.
یه چیز است ده پیسد که ده کارت تلفون میگردنه که ده 50 روپیه 5 روپیه میگردنه برای دیگری پریزیدنت که پریزیدنت خواهم رای دیگری خود گریخ یه حالی برای چی میگرده؟
سلام با کارکنان رادیو آزادی. طالبان میگن که ما حکومت همه شما تعیین میکنیم. اینا وزیرای خلاص تعیین کردن. چی رقم حکومت همه شما روست؟
و ما میخواییم به رادیوی آزادی مشکلات کل مردم کابل بگوییم. ما بسیار مردم بیچاره شدیم. ما بسیار مردم عقب مانده شدیم. من خودم مشاور نمردیش معلوم شد نزندیش گم شد. دیگه خود ما این آواره و بیچاره بیماش بیتنخواه در افغانستان موندیم. صدای ما هیچ به گوش کسی نمیرسن. نمیفهمیم که حکومت چی کنیم. خوراکه نداریم. چیز خوردنی به خانه نداریم. غذا بسیار قیمت شده. شوغن به 1000 افغانی.
من یک پیام داشتم به خاطر که مردم افغانستان آره بیچاره شده، مگه ماجر شده، دخترها از مکتب از پنتون از ماندن، ماش ندارن، مشکلات افغانستان به حد بیاندازه، سرنوشت نداره، پدر خود نسکر بود و فرار کرد یا کشته شد، هیچ معلوم نیست کجا شد، خود ما بی سرنوشت ماندیم، غذا و خوردن یا ماش هیچ چیز نداریم، خانه کرده.
من لولا جان از پنشیر پیام دارم به کل ملت افغانستان، خصوصا به برای طالبان. از خدا می خواهیم یا در بینشان یک شغل خیر خیریتی پیدا شود، اگر خدای نخواسته اگر یک جنگ چیزی در بینشان می شود، هم از عربی طرف مسلمان، از طالبان مسلمان، بنده خدا آمد رسول خدا، اون مردم هم از طرف پنشیر هر جایی که هستن، همی یک رای حل یک شغل بیاد در تمام ملت افغانستان. از خدا می خواهیم یک خیر خیرتی در افغانستان مون بیا، اما اگه یک اتفاق مثل یک برادر، یک بنده خدا، یک امت رسول خدا، این بدبختی خدا از ملکت ما دور کنه.
یکی از استادان لیسه عالی ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار هستم. دلم فرد در گرید بخاطر این که نمعاش هستم، هیچ چیزی نیستم، سب مشکلات اقتصادی آنقدر یک تفیفر داشتم و هم رفتن طرف مزدوری روان کردم. 12 ساله متعلم سنف 7 بودم. نمیفهم که آینده ما چی میشه. خداوند بر حال ما رحم بکنه. در آینده نمیفهم. صاحب سردرگم هستم.
ما یکم از کارمندان شورای کابل هستم. با خاطر بانگا بسیار مشکلات داریم. ما اگر همی آواز ما را برای مسئولینش برسانیم که می بانگا و آواز شود، بسیار مردم کابل بسیار زیاد با سختی مواجه هستن. اگر لطف کنین نمی آواز ما رو با مسئولین برسانین، اگر میشه که این بانگا رو آواز کنن.
سلام علیکم. فیصل هستم از شهر کابل تماس گرفته. وضعیت بازار خطرناک و پیچیده است. مردم هیجان زده شده. پلان کار و دستگاه هیچ کسی نیست. امیدوار هستم صدای ما رو نشنوید.
پیام شما نظر شماست.
آقای آرش یقین، تحلیلگر امنیتی نظامی مسائل مربوط به امنیت ملی در انستیتوت سیاست جهانی امنیت ملی در واشنگتن، ما میخواستیم نظر خاص شما را در مورد ای که 20 سال گذشت در افغانستان، ای 20 سال گذشته از نقطه نظر شما بر افغانستان چی آورد و چی برد؟
تحولات زیاد در افغانستان در طول 20 سال آمده که نباید نادیده گرفت. تلات مثبت میتونه ببینید. از مثلا نمونه سطح دانش در افغانستان بسیار بالا رفته، سطح آگاهی مردم عام، سطح درخواست انسان مردم های افغانستان فعلا مثلا چیزهایی را که میخواین میتونن بیان کنن، در گذشته نبوده. به یک نوع شما میتونید بگوین دموکراسی به وجود آمده. صدای مردم هست. از نگاه راه، سرک، شما خانه، ساختمان شما فعلا در هر کوچه نمونه، اگه من بگویم مثلا در شهر هرات، در مرکز شهر هرات هیچ ساختمان سه منزله در طول تاریخ در افغانستان وجود نداشت، ولی اگه شما در فعلا در مرکز شهر هرات برین اصلا شما سه منزله هم نمیبینید. تمام ساختمان ها اینها بلیون ها دلار در افغانستان از نگاه فیزیکی چیزهای درست شده. شفاخانه در ولسوالی ها شما برین، کلینیک ها، مکاتب درست شده، ولی در کنار از اینها چیزهای دیگه هم از دست داده که متاسفانه چانس طلایی داشت که افغانستان دائمی از جهت تاریکی بیرون شده و او را متاسفانه از دست دادیم، همه گی دادیم، به خصوص که تنها تنها سیاسون در او نیستن، همه جامعه افغانستان با هم او را چانس از دست دادیم. یکی از چیزهایی که هست در حدود بالای 1 میلیون نفوس در افغانستان در رمی طول 20 سال گذشته کشته شده، حالا چی جهت طالب کشته شده، چی سرباز افغانستان کشته شده، چی شهروندان افغانستان کشته شدن، یک نیروی بشری است که از دست رفته. در بخش از نگاه افراطیت و اینا رو بگویم، فعلا متاسفانه افغانستان به یک سمت افراطیت رفته. شما اگر در گذشته تنها فقط طالب داشتیم، یک نیروی بود که چند نفر بودن و شکر مردم افغانستان همیشه مسلمان بودن، ولی فعلا افراطیت دینی مذهبی در همه جای افغانستان در طول 20 سال بیشتر شده نسبت به 20 سال گذشته. از نگاه حقوق بشری هم خصوصا با این خروج آخری که حالا در حدود 100 هزار افغان بیرون میشه، اینا همه کسایی هستن که از هر جد اینا دانش داشتند و به افغانستان آیندهش میتونستن خدمت کنن که اینا برآمدن.
آقای یقین، اگر 20 سال گذشته را از نظر بگذرانیم، یک موضوع دیگه هم هست که مثل یک دایره واری پس به نقطه آغاز دوباره در افغانستان دوباره به اون نقطه آغاز از بعض نقاط نرسیدن. به طور مثال مسئله رفتن دخترها به مکتب یک مشکل است، هنوز هم این مشکل پس این موضوع امروز در مطبوعات جهانی تر میشه. از نقطه نظر فکری پس به عقب نمیگرده افغانستان؟
بعض حقوق زنها شک در اون نیست که متاسفانه به یک سمت عقب میریم، یک چند قدم از نگاه نه تنها بحث زنها، بحث اقلیت ها، بحث طبقه روشن فکر، همه اونا را چند قدم ما به عقب میریم. اما این که آیا به 2001 ما برمیگردیم یا بسیار جلوتر از او برمیگردیم یا در 2010 برمیگردیم، این مربوط به پالیسی واقعی طالبا میشه به دراز مدت که باید در او دید که چطور اینها در بحث مکاتب، بحث تحصیل برای زنها، برای اقلیت‌ها، برای همه شمول بودن دولت نشان میده چه تصمیم نهایی میگیرن.
یک موضوع دیگه ایست که همین 20 سال گذشته را، یک طرف میگه قوای خارجی، قوای بین‌المللی یا امریکا افغانستان اشغال کرد، اما سابق میگفتن که این به اساس فیصله ملل متحد آمدن که تروریسم بزنن. شما در کدام فکر هستین، اشغال درست است یا نیست؟ برای اینکه اشغال مثلا قسمی باشه که رقمی که روسیه رفت در اوکراین، کریمیا را گرفت، بیخی وصلش کرد به روسیه، شاید اون رو بگوین اشغال. اما اینجا کسایی که آمدن قوای بین‌المللی اینا خود در پاییدن اینجا نامدن، این اون قسمی که میبینیم اون کلشان حالا پس میخوای برنم اون رفتنم بخم تکمیل میشه در این روزا. از این نقطه نظر ایره اشغال میبینین یا نمیبینین؟
به نظر من اشغال نیست. شما نمیتونین آلمان یک کشور با موجودت 30,000 ساکر امریکایی شما یک کشور اشغال شده ببینین. شما نمیتونین ژاپن با موجودت 50,000 سرباز آمریکایی یک کشور اشغال شده ببینید، شما کوریا را نمیتونید اشغال شده ببینید. چیزی به نام ببینید مرزهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان همه ای توسط نیروهای امنیتی مرزی روسیه کنترل میشه، شما نمیتونید شما و کشورها را اشغال شده ببینید. در او شکل نیست که دولت افغانستان در سال 2001 در اوایل اول همون ظرفیت نیروی بشری نداشت که بتونه تصمیم گیری را بگیره. واقعا میشه گفت که سفیر افغانستان در کابل همیشه در طول همین 20 سال صلاحیت بیشتر داشته نسبت به سیاستون افغانستان و او دلیل از ایست که همو جایگاه رهبری مردمی رهبران افغانستان نداشتند، چی آقای کرزی، چی آقای غنی، چی آقای عبدالله بسیار به سطح کوتاه داشتن، به سطح یک گروه کوچک برشان رای دادن که نمیشد که اونا مثلا نهایی رو بگیرن. و از نگاه اقتصادی وابستگی 100% رو در امریکایی ها داشتن و بنان برای طالب ها و به کسای فرسینه که علاقه داشتن یک بهانه برای ادامه جنگ پیدا بکنن و نیروی بشری به خود بگیرن، جنگجوی به خود بگیرن، همه کلمه اشغال گل استفاده میکردن.
همی 20 سال گذشته اگر در چند کلمه خلاصه بکنیم یا از همی صحبت با شما نتیجه گیری بکنیم، آیا گفته میتونیم که در 20 سال گذشته نظام ساخته نشد؟ یعنی در دیگه ممالک مثلا صدها سال است نظام جور شده، یک رهبر میایه انتخاب میشه میره دیگهش، یعنی به اساس انتخابات میان و میرن، منتها در افغانستان هر گروپ یا هر نیرویی که میایه نظام اثر یک از صفر یک دفعه شروع میکنن و رقم دلشان و آرزویشان که هست اما قسم جور میکنن و مردم غیر حاضر است، از مردم هیچ کس پرسان نمیکنن، ظاهرا میگن ما از مردم خواستیم اما از مردم هیچ چیزم، یعنی مردم اما در یک توان ندارن رهبرای خود به شکلی که خودشان میخواین انتخاب بکنه و نظام قسمی که خودشان میخواین شکل بتن. از اون خاطر دی 20 سال از این نقطه نظر نظام سازی بسیار یک شانس طلایی از دست رفت یا نرفت؟
چرا 100% متاسفانه این شانس ما از دست دادیم، فرضی که ما بیشتر بر روی اشخاص کار کردیم تا بر روی ساختار نظام. و نظام تنها بحث دولت نیست، شما وقتی که متاسفانه شما در افغانستان در 20 سال گذشته میگردیم، شما هیچ نوع نهادهایی را که حال نهاد چی ژورنالیسم باشه و چی نهاد طبی باشه، چی نظام نهادهای حقوقی باشه، چی همه انتخاباتی باشه، شما نهادها را نداری. شما تنها وقتی که بحث از این که به کلی مثلا نمونه را بگویم، بر ما دموکراسی و انتخابات فقط همی بوده که کی رای بیشتر آورده، حالا چی قانونی یا چی غیر قانونی، و تمام قانون تمام از کشور از او باشه و هر چی بخواید یک شخص انجام بده. این چیزی نیست که در اصل اصول دموکراسی باشه، نهادها هست وجود داره. شما نمیتونه یک رئیس جمهور امریکا بیای هر چیز بخواد در دلش بکنه به دلیل از اینکه رای 51% مردم گرفته، حق او 49% هم در نظام های دموکراسی نظام های دیگه وجود داره، نهادهایی وجود داره که جلوه از زیره میگیره. متاسفانه از قانون اساسی افغانستان که مشکل داره، که همی بنیاد همی مشکل بحث دموکراسی واقعی را از بین میبره، یعنی مطلق تمام صلاحیت به یک کس میده و در پهلویش ما هیچ وقت همو قوانین سیگانه را که بگوییم تریاس پولیتیکال ما هیچ وقت در افغانستان نداشتیم. همیشه ما از نگاه قانونگذاری بحث کسی نبوده و وکیلهای ما کسی نبودن، متاسفانه نمایندگی از مردم خود نمی کردن، زورمندای بودن که یا به زور یا به مقدار پول، پولم نه از خود، از خود مردم پس دزدی میکردن، پس رای مردم میگرفتن. شما از نگاه قضایی، شما یک دستگاه قضایی نداشتین که بتانه به جلو رئیس جمهور یا به جلو والی یا وزیر بخیزه که شما این کار نمیکنین. بلان تمامی همگی در محور یک گروپ کوچک بود که هر روز با همدیگر اینا جور می آمدن، ولی مردم را به جان همدیگر بنداختن. متاسفانه اون بحث هست که افغانستان یک مشکل قومی هم به وجود آمده. دلیلش است که به سطح رهبری هیچ وقت مشکل قومی وجود نداره، همیشه اینها با همدیگر جور آمدن. و من متاسفانه فکر میکنم همیالم با طالب اینا پس جور می آیند همگی، ولی در سطح پایان، در سطح قریجات، در سطح عادی، در سطح میدیا، مردم عام به جنجال به جان هم دیگر انداختن که فعلا رخنه های زیاد متاسفانه در افغانستان به وجود آمده که امید است در آینده شلوار نشه.
خب خلاصه مطلب، 20 سال گذشته حیف شد. بسیار زیاد تشکر محترم آقای آرش یقین، تحلیلگر امنیتی نظامی مسائل مرتبط به امنیت ملی در انستیتوت سیاست جهانی امنیت ملی در واشنگتن.
تشکر شما.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی: 00420121 4138. تکرار می نمایم: 00420121 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
سغنان لال بدخشان، ای دختر سغنان، دلم میگه بیا، دلم میگه بیا، بپشم مهمون، ای دختر افغان، ای لال بدخشان، ای دختر افغان، ای ماه شبستان. I'm a شبستان دلم بگه بیا دلم بگه بیا با پشم مرد ای دختر افار ای دل بدر جان ای ماه شبستان ای دختر افار
چی خواهش با چی یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی چطوری
دامادم کل تنظیم های زور
از
جبریز به حضور در گوانده هوا پاکستان و گوری تو مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو